سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. از میان 14 زخمی که پس از انفجار در کابل به شفاخانه امرجنسی منتقل شدند، 4 تن آنها جان باختند. این را شفاخانه امرجنسی در کابل در توییتر خود نوشته. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفته که تمامی قربانیان انفجار در نزدیکی مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان نمازگزاران و مردم ملکی هستند. او آماری از تلفات نداده و گفته که جزئیات بیشتر در این مورد بعداً به اشتراک گذاشته خواهد شد. هنوز گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر ضمن کشته و زخمی شدن افراد در این رویداد نوشته که هدف قرار دادن مساجد و نمازگزاران جنایت نابخشودنی است. شماری از کشورهای غربی در مورد آنچه حضور و فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان خواندند شدید ابراز نگرانی کردند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ناروی، بریتانیا و ایالات متحده دیروز با پخش اعلامیه گفتند که حضور ایمن الزواهری رهبر القاعده در افغانستان نشان داد که طالبان به وعده‌هایشان پایبند نیستند. طالبان به گونه مکرر تاکید کردند که با گروه‌های تروریستی بین المللی هیچ روابط ندارند. رئیس جمهور ایالات متحده در اول ماه آگوست اعلام کرد که زواهری در حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در یک خانه در کابل کشته شد. اداره های تعمیل شده از سوی روسیه در 4 منطقه اوکراین که قسمن یا به گونه غیر کامل از سوی مسکو کنترل می شوند برای پیوستن بر روسیه هم پرسی هایی را امروز آغاز کردند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. رایگیری در تضاد با قوانین بین المللی و 4 سازمان ملل متحد در دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا صورت می گیرد. و ایالات متحده بر پلیس امنیت اخلاقی ایران و چند مقام آن کشور به دلیل چیزی که اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات گفته شده تحریم وضع کرد. این اقدام چند روز پس از جان باختن مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی صورت گرفت. مهسا به اتهام رعایت نکردن حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شده بود و دکتران جمعه گذشته از جان باختن او خبر دادند. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد.
انفجار زیاد است، ما احساس امنیت نمیتونیم، اینا امنیت تامین نمیتونن.
ادامه انفجارها در افغانستان، مردم از حکومت طالبان امنیت میخواهند. برگزاری نخستین نمایشگاه نقاشی زیر نام خشونت در کابل.
یکی از نقاشی‌هایی که من داشتم در این نمایشگاه نقشه افغانستان بود که در داخل از او چهره یک خانم افغان پشت میله‌ها بود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که شمار دخترانی که اجازه رفتن به آموزش نیافتند 3 میلیون برآورد شده.
صندوق بچه کودکان سازمان ملل به تازگی در توییتی نوشته به اساس برآوردهای آنان 3 میلیون دختر در افغانستان از آموزش‌های متوسطه و لیسه دور ماندند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. در خبرها شنیدید که انفجار در نزدیکی مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل امروز رخ داد. به گفته شفاخانه امرجنسی از میان بیش از 10 زخمی که از محل رویداد به این شفاخانه منتقل شدند، 4 تن آنها جان باختند. بیایید بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنویم.
نویت این انفجار که تلفات به دنبال داشته هنوز مشخص نیست. انفجار حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز جمعه در کابل در نزدیک مسجد وزیر محمد اکبر خان رخ داد. برخی از رسانه های محلی به نقل از شاهدان خبر دادند که انفجار زمان صورت گرفت که مردم پس از ادای نماز جمعه از مسجد بیرون می شدند. شفاخانه امیر جنسی در کابل در توییترش نوشته است که از میان 14 زخمی که پس از انفجار به این شفاخانه منتقل شدند، 4 تن آنها جان باختند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل، گفته است که تمامی قربانیان غیر نظامیان هستند، اما نگفته که چند تن کشته و یا زخمی شدند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، به رادیو آزادی گفت که ارقام تلفات بعداً ارائه خواهد شد.
در سرک مقابل مسجد جامع وزیر اکبرخان انفجار شده و معلومات دقیق درباره تلفات وجود ندارد. پس از تکمیل شدن معلومات آن را با شما شریک می سازیم.
در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می شود که نیروهای امنیتی طالبان ساحه رویداد را مسدود کرده و به کس اجازه رفتن به آنجا را نمی دهند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز به عهده نگرفته است، اما در ماه‌های اخیر مسئولیت چندین انفجار و حمله انتحاری را در شهر کابل و شماری از ولایت‌ها شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود. هرچند طالبان گفتند که داعش تهدید جدی به افغانستان نیست، اما کارشناسان امنیتی میگویند که این گروه یک چالش عمده فراروی طالبان است. روز چهارشنبه در انفجار در یک رستوران در منطقه دمزنگ کابل دست کم 3 تن کشته و 13 نفر دیگر زخمی شده بودند.
شماری از کشورها به شمول ایالات متحده از موجودیت آنچه گروه‌های حراس افغان در افغانستان می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در مورد نقض حقوق بشر و حقوق اساسی افغان‌ها از سوی طالبان در افغانستان نگرانی نشان دادند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه نوشته است نمایندگان ویژه وزارت‌های خارجه آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و اتحادیه اروپا هفته گذشته در مورد افغانستان با هم یک نشست داشتند. در این نشست روی 15 مورد بحث شده که در خبرنامه از آنها یادآوری شده است. حضور و فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان از نگرانی‌های است که این کشورها در مورد آن صحبت کردند. در خبرنامه نگاشته شده کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در افغانستان، از سوی آمریکا مثال است که نشان می‌دهد طالبان برای سرکوب حراس افغانی به تعهداتشان عمل نکردند. در مورد نگرانی‌های آمریکا و کشورهای غرب از حکومت طالبان پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما پیش از این همواره گفته افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست. اما طالبان هنوز هم جزئیات بررسی‌هایشان را در مورد کشته شدن ایمن الزواهری در کابل همگانی نکردند. نقض حقوق بشری و اساسی افغان‌ها از سوی طالبان موضوع مهم دیگری است که در نشست نمایندگان آمریکا و کشورهای غرب مطرح شده است. نقض اقلیت‌های مذهبی و قومی، محدودیت بر سفر زنان و دختران افغان، محروم شدن زنان از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی و بستن مکاتب دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان به گفته کشورها موضوعات قابل نگرانی هستند. محدودیت ها در برابر آزادی بیان در افغانستان، بحران بشری و اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر از موارد یاد شده در اعلامیه مشترک آمریکا و کشورهای غربی است که از طالبان خواستار عملی شدن تعهداتشان در این زمینه ها هستند. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و بعضی از کشورهای غربی برای صلح و ثبات دائمی در افغانستان، موجودیت یک حکومت فراگیر و مورد اعتماد، مذاکرات ملی و سیاسی را مهم خوانده و بر نیاز آغاز گفتگوی معتبر ملی اشاره کردند. افزون بر این، بر احتمال آغاز جنگ مسلحانه در افغانستان اشاره شده و برای جلوگیری از آن از طالبان خواسته شده که یک حکومت پاسخگو را ایجاد کنند و توافق‌های انجام شده در دوحه را عملی کنند. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است در نشست نمایندگان ویژه وزارت‌های امور خارجه فرانسه، جرمنی، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمایندگان ژاپن، قطر، سوئیس و یونما نیز شرکت داشتند. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، به نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان متهمند و پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده تعهدشان مبنی بر قطع روابط با گروه های حراس افغان نیست با پرسش ها روبرو است. اما طالبان همواره گفتند بر تعهداتشان پابندند و حقوق همه مردم افغانستان تامین است، ادعایی که در داخل و بیرون به شمول افغانها و سازمان ملل متحد از سوی نهادهای جهانی حامی حقوق بشر نیز به طور مستند به چالش کشیده شده است.
ابراز نگرانی چند کشور به شمول ایالات متحده به چه معناست؟ این سال در آغاز گفتگوی با عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی مقیم لندن پرسیدم.
اساسا این دوران یک سال یک فرصت بود برای گروه طالبان که برای جامعه جهانی و مردم افغانستان نشان بدن و به اثبات برسانن اراده و همچون ظرفیت و توانمندی خود مبنی بر راندن این گروه های تروریستی منطقه و فرامنطقه از افغانستان. ولی متاسفانه در این دوران یک سال ما شاهد این بودیم که طالبان نه تنها اون اراده و ظرفیت برای این کار نداشتن، بلکه افغانستان را یک بار دیگر برای خلوت امن، برای تجمع و تراکم نیروهای تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کردند و این خودش یک دردسر و یک مخمصه امنیتی برای نظم امنیتی منطقه و فرامنطقه است. اساسا حالا در گفتمان‌های بیرون از افغانستان ما می‌بینیم که افغانستان به عنوان یک سیاه‌چاله امنیتی پیش نگاه می‌کنند و این مسئله موجب شده که کشورهای منطقه و خارج از منطقه نگرانی عمیق و شدید را در این ارتباط اظهار کنند.
بله.
و در واقع امر نشان میده که طالبان برای فعلا یک سنگر امنی برای فعالیت این گروه هایی که در آینده میتونن من امنیت منطقه، ثبات منطقه و فرامنطقه را به خطر بیندازه. این موضوع گیری ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی دقیقا نشأت از همین وضعیت میگیره.
اما شما می دانین جناب سحر که حکومت طالبان مدعی است که بر تمامی کشور کنترل دارد و اجازه نمی دهد که گروه های حراس افغان تعدیدی را متوجه همسایگان و غرب به شمول ایالات متحده بکنه، اما می دانیم که در حال حاضر بزرگترین تهدید از سوی کدام گروه می تواند در برابر طالبا وجود داشته باشه؟
خب اساسا خشونت در افغانستان از سه تا آدرس به نشأت میگیره. یکی آدرس خود همین طالبانه که زمینه این خشونت فراهم میکنه، خشونت ساختاری، خشونت اجتماعی، خشونت فرهنگی و عمود خشونت گرد. یک آدرس دیگه و یک نهاد و اکتور دیگر این مرغمه از گروه های تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، مثل تحریک طالبان پاکستان، داعش، القاعده، تحریک طالبان هندوستان و متعت التحریر و اصلاح. و یک گروه دیگری که یک سلسی از این موج از خشونت ها به حساب مره، یعنی موج از این جنگ به حساب مره، خوب همین گروه ها و نیروهای مقاومتی علیه طالب. اما آنچه که مهمه اینه که تقابل و تعامل این گروه ها افغانستان را وارد یک فاز جدید از خشونت های همگیر و فراگیر خواهد کرد که طالبان تحت هیچ شرایطی قادر به مهار این خشونت و این جنگ ها نیست. ما نگرانی از این داریم که افغانستان یک بار دیگر به میدان جنگ های نیابتی و جنگ های داخلی تبدیل شود که هیچ نیروی قادر به کنترل اوضاع و مدیریت نباشد و یک چشمانداز خیلی تاریک و خشونت و خشین را برای افغانستان متصدر هستیم.
عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی از لندن با ما صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نمایشگاه نقاشی زیر نام خشونت امروز در کابل برگزار شد. گروه هنری حاشیه این نمایشگاه را برگزار کرده. بیشتر از همکارم میشنویم.
گروه هنری و ادبی حاشیه روز جمعه اول میزان نمایشگاه نقاشی را تحت عنوان خشونت که مختص نمایش آثار هنری زنان بود در شهر کابل برگزار کرده بودند. فرشته فرهان عضو گروه حاشیه و شرکت کننده در این نمایشگاه به رادیو آزادی میگوید که آنان خواهان بازگشایی مکتب ها هستند.
تمام دختران از هر جای جمع شده بودند و خیلی تلاش های زیادی کرده بودند تا تبلههایی را که به آثارهایی را که اینجا میبینید آنها را بکشند و خیلی زحمت بکشند و ما بتانیم با این تابلوها و آثارها احساسات خود را بیان کنیم و خاص ما از جامعه جهانی و تمام همین امارات اسلامی است که دروازه مکتب ها را برای ما باز کنند و ما بتانیم تحصیل بکنیم و کارهای زیادتر از اینا را انجام بدیم، چون دختران میتونن کار بکنند و بخشی از جامعه باشند.
زهره رضایی از دیگر اعضای گروه هنری حاشیه که او نیز نقاشی هایش مربوط به زنان را به نمایش گذاشته بود، به رادیو آزادی میگوید که آنان با برگزاری این نمایشگاه میخواهند به سایر زنان در افغانستان امید بدهند.
خودم یکی از کسایی بودم که در اینجا آثارم به نمایش گذاشته شد. به عنوان مثال یکی از نقاشی هایی که من داشتم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد، یک نقشه افغانستان بود که در داخل از او چهره یک خانم افغان پشت میله ها بود که نمایانگر محدود بودن فعالیت های خانم ها در حال حاضر در افغانستان هست. و
به گفته بانو رضایی این نمایشگاه بیانگر درد دل زنان و دختران افغانستان بود. در همین حال هادی هدایت برگزار کننده این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه نقاشی گونه ای از مقاومت فرهنگی است.
هدف ما به نوع مقاومت فرهنگی است، یک مقاومت بدون خشونت در برابر اینمی اوضاعی که وجود داره و اصطلاح پاسبان فرهنگ بودن، پاسبان ارزش بودن بر ما بسیار معنادار است که در اینمی راستا کار بکنیم.
او همچنان می افزاید که شرایط کنونی حاکم تأثیرات ناگوار بر برگزاری و تهیه برنامه های هنری داشته است. این نمایشگاه اعتراضی در حال برگزار می شود که با گذشت یک سال از بسته ماندن دروازه های مکتب ها برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هنوز امید از بازگشایی مکتب ها نیست. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را نیز در پیوند به این نمایشگاه داشته باشیم، اما سخنگویانشان به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که برای بازگشایی مکاتب دختران شاموز منتظر فرمان رهبرشان هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می‌پردازیم به جزئیات همه‌پرسی در شرق اوکراین، همه‌پرسیه که خلاف قوانین بین المللی و منشور ملل متحد خوانده شده. بیشتر از ستار فروغ می‌شنویم.
مقام هایی که توسط کرملین در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا گماشته شدند میگویند همه‌پرسی که خلاف قوانین بین المللی و منشور ملل متحد دانسته شده در این مناطق تا روز سه شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رایدهی را شرم‌آور و غیر دموکراتیک خوانده است. اوکراین و کشورهای غربی گفتند آن را یک همه‌پرسی مشروع نمی‌پندارند. اقدام عجولانه درباره برگزاری این رایدهی در حال است که اردوی اوکراین در عملیات تهاجمیش ساحات زیادی را در شرق آن کشور پس گرفته و احتمال شکست بالقوه روسیه را افزایش داده است. مقام های غربی و کارشناسان میگویند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پلان دارد که با برگزاری همه‌پرسی به گفتی آنها شرم آور ادعا کند که اوکراین به قلمرو روسیه حمله میکند و مسکو برای دفاع از خود تهدید میکند که از اسلحه هسته‌ای استفاده خواهد کرد. پوتین چند روز پیش گفت از همه سیستم های تسلیحاتی که در اختیار دارد در پاسخ به تهدید علیه تمامیت ارضی روسیه استفاده خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز از اعضای شورای امنیت ملل متحد خواست که پیام واضح بفرستند که به تهدید بی‌باکانه هسته‌ای باید فوراً توقف داده شود. او تلاش مسکو برای الحاق قلمرو بیشتر اوکراین با روسیه را اقدام خطرناک دیگر در زمینه تشدید تنش و انکار دیپلماسی خواند. بر اساس تخمین‌های غربی، مسکو حدود 1,600,000 اوکراینی را از این مناطق اخراج کرده و در عوض شهروندان روسیه را با بس به قلمرو اوکراین انتقال می‌دهد. همچنان گزارش شده که روسیه معلومات شخصی و بایومتریک 100,000 اوکراینی را جمع‌آوری کرده و مسکو با این اقدام به گفته کارشناسان راه را برای دستکاری در آرا باز کرده است. اوکراینی های این 4 منطقه که در روسیه زندگی میکنند میتوانند در رایدهی شرکت کنند. نیکولای بولایف معاون کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت که انتظار دارد 100,000 اوکراینی که در حال حاضر در روسیه هستند در همه‌پرسی اشتراک کنند. در روسیه کمتر اتفاق افتاده است که انتخابات به طور آزاد و منصفانه برگزار شده باشد. پر کردن صندوق‌های رای، ارعاب رای دهندگان، تقلب آشکار و دستکاری رسانه‌ای یک امر معمول در انتخابات آن کشور است. وزیر خارجه ایالات متحده از اعضای شورای امنیت ملل متحد همچنان خواسته است که آنچه را او همه‌پرسی شرم‌آور دانسته رد کنند و بدون تردید اعلام کنند که همه این مناطق قلمرو اوکراینند و بخشی از این کشور باقی خواهند ماند. بلینکن گفت ایالات متحده بدون در نظر داشت این رایدهی به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.
بیشتر از خبر،
یونیسف گفته که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی یا آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3,000,000 برآورد شده. بیشتر در این گزارش.
باز نکردن دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم مسئله است که نگرانی ها را در سطح جهانی افزایش داده است. صندوق بچه کودکان سازمان ملل به تازگی در توییتی نوشته به اساس برآوردهای آنان 3,000,000 دختر در افغانستان از آموزش های متوسطه و لیسه دور ماندند و اجازه رفتن به مکتب را ندارند. یونیسف روز جمعه در حساب توییتری خود نوشته که این دختران به گونه کامل اجازه مکتب رفتن را ندارند و باید اکنون این تغییر کند. در همین حال بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون 24 فرانسه گفت طالبان آن وعده هایی که به افغانان و جهانیان کرده بودند را برآورده نکردند. او گفته که بستن دروازه های مکاتب بروی دختران و نقض سایر حقوق بشر عوامل عمده به رسمیت شناخته نشدن طالبان از سوی جامعه جهانی اند.
یکی از آن موارد مهم آموزش دختران است. همسایه های افغانستان نگرانند که دختران اجازه مکتب رفتن ندارند. دختران باید آموزش های ابتدایی و متوسطه داشته باشند و همچنین تحصیلات عالی را به گونه جداگانه داشته باشند. ما توقع داریم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن داده شود.
وزیر خارجه پاکستان همچنان تاکید کرده که اگر طالبان تعهدات خود به جامعه جهانی و افغانان را برآورده سازند، احتمال دارد در به رسمیت شناخته شدن آنان کمک کند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت آنان تمام تعهدات خود را عملی کردند و همچنان با آنها متحدند.
آن مواردی که در سطح جهانی برای به رسمیت شناختن ما مهم است آنها تکمیل شده و در آن هیچ مشکلی نیست. البته موضوعات خرد و کلان هم است که به اعتقادات، فرهنگ ها و ارزش های ملت ها مربوط می شود. آنها موارد بین خود ملت هاست. آن مواردی که برای به رسمیت شناختن است آن را امارت اسلامی پیش از این تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود.
پیش از این شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم چهارشنبه گذشته در نشست عمومی سازمان ملل گفته که کشورش بار بار خواستار آشتی ملی، حق آموزش دختران، رعایت به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و مسئولیت مردم ملکی شده است. پس از آن که طالبان در تمام افغانستان حاکم شدند، دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و وزارت معارف حکومت طالبان هم گفته که در این مورد منتظر امر رهبری خود است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا در مورد افغانهای به شما میگوییم که گفته می شود واجد شرایط ویزای مهاجرت کانادا هستند و از سرنوشت مبهمشان نگران. آنها خواهان سریع شدن روند صدور ویزای مهاجرت کانادا اند. همکارم گزارش می دهد.
بهار بگی که من نمیمونه با جورو کرده.
آغاز یک روز دیگر که شام آن باز هم به انتظار پایان می‌یابد.
مولوده توانا فعال حقوق زن با خانواده 5 نفریش بیش از 7 ماه می شود که با دشواری های بسیار در پاکستان زندگی می کند.
آبم نمیاد، نه بند است.
خانم توانا می گوید نهادهای جامعه مدنی پرونده او را به کانادا فرستادند، اما او هنوز هیچ پاسخ مثبتی از سوی این کشور دریافت نکرده.
با وصفی که ما خودم بیشتر از یک دهه کار کردیم و اسناد دارم در ادارات معتبر، وظیفه اجرا کردیم، تجربه بسیار بالا، اسناد و مدارک بسیار زیاد قوی، ولی حتی تهدیدات مستقیم از طرف طالبان داشتم. دستخانه لکنون در پاکستان با بی‌سرنوشتی تمام به سر می‌بریم. یعنی این بحث تنها مربوط به من نمی‌شود، تمام کسایی که در پاکستان هستند به نحو دستخانه بی سرنوشت هستند و هیچ نهاد یا مرجعی هم نیست که صدای ما را بشنوه.
مولوده توانا که در وزارت داخلی نظام جمهوری پیشین به حیث آمر جندر همچنان کار میکرد، بنابر تهدیدات امنیتی مجبور شد افغانستان را ترک کند.
بیا مادر جان، بیا. آفرین، بیا.
با گفته او، به دلیل نگرانی از بی سرنوشتی در غربت، بازماندن فرزندانش از آموزش و مشکلات اقتصادی با بیماری های دچار شده است.
از بس که تشویش و استراب و استرس متاسفانه ما را گرفت، به تکلیف تومور مبتلا شدیم. تومور رحم از شدت نمی استرس و پریشانی بر ما پیش شده. صدای ما را بشنوید. آرزو و تمنای ما از کشورهایی که حامی هستند، همچنین گزارشات باید شما مستندسازی بکنین تا بتانین یک راه حل بر ما پیدا بکنین.
افغان های منتظر در کشور سوم برای ویزای مهاجرت کانادا در حال نگرانی هایشان را مطرح می کنند که کانادا با تازگی از ورود 20,000 افغان به این کشور خبر داده است. به نقل سین فریزر، وزیر مهاجرت کانادا آمده است که کانادا از ورود 20,000 پناهجوی افغان از سال 2021 تا اکنون استقبال می کند و آخرین 337 افغانی که توسط هواپیمای چارتر از امارات متحده عربی به این کشور رسیدند. در اعلامیه آمده است که انتقال این شمار افغان‌ها به این کشور یک کار بی پیشینه و پیچیده است که نیازمند رویکرد همه‌جانبه حکومت و مشارکت قوی داخلی و بین المللی است. در این اعلامیه گفته شده که کانادا با چالش‌های جاری و کار دشواری را که در پیش دارد، برای رسیدن به هدفشان و مستقر ساختن حداقل 40,000 افغان آسیب‌پذیر به این کشور، به تعهدشان تا سال 2023 باقی خواهند ماند. جستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در توییت ضمن خوشامدگویی افغانهای تازه وارد شده به کانادا نوشته است که در راستای رسیدن به هدفشان برای استقبال از 40,000 افغان ادامه می دهند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هزاران افغان در روند تخلیه افغانستان را ترک کردند و این روند هنوز هم ادامه دارد، اما با این تفاوت که برخی افغان‌ها توانستند به کشورهای آمریکایی، اروپایی و یا کانادا برسند و زندگیشان را از نو آغاز کنند، اما اکثریت افغان‌های دیگر هنوز در کشورهای سوم از جمله پاکستان، ایران، تاجیکستان و کمپ‌های مهاجرت در بی‌سرنوشتی و شرایط دشوار به سر می‌برند.
پیام ها و نظریات شما.
امی دبلیفی میگه که ما چقدر نفر در کمک کردیم، ولی که مردم های معلول، معیوب دمی شهر کابل به خصوص در نوابات مسیحی که ما هستیم، لیکن هیچ یک نفر معلول معیوب نگرفته.
طالبان از وقتی که در مدت یک سال به حاکم افغانستان شده، در تحصیلات خیلی اینا سیاسی میکنن، همه روزه قیودات وضع میکنن بالای تحصیلات، میخواین که دل مردم از سیاق برست تحصیل.
عبدالله شهر گردیز از جامعه جهانی و طالبان، خوشمندم که همین مکتب دخترها را که بند کردن، آیا به نظر از یا کار خوب است یا بد؟ علاوه طالبان الحمدلله کل دنیا رو گشتن، پاکستان رو دیدن، ایران رو دیدن، قطر رو دیدن، دبی دیدن، که کل دنیا در تحصیل و در آزمایش اینا بختو درس میخونند.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تا
تشکر از همراهی شما. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. شب شما بخیر.